کدومی که از سازمان ها سازمان
علت این که الان در مغازه ها قیمت مثلا تخم مرغ بالا هست
همون واسطه ها که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده این رو ارجاع میده به تعزیرات و با کمک این سازمان و تعزیرات و با نظارت کامل ستاد تنظیم بازار اینها موظف هستند که اون قیمت اعلامی رو که برای خرده فروشی اعلام کردن تمام واحدهای خرده فروشی رعایت بکنن.
البته آقای خوازی میگه برنامه ریزی کردیم که این قیمت ها تعدیل بشه. در همین خصوص آقای عسکری هم میگه ما منتظر جلسه ای هستیم که با وزارت جهاد و سازمان حمایت به قیمتی مناسب برسیم.
اعتقادمون اینه که ببینید ما باید با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی که بخش تخصصی تولید تخم مرغ با توجه به شرایط موجود هست باید بشینیم قیمت تمام شده رو با دوستان تعریف کنیم. قیمت تمام شده برای مقدار چند در میاد، حالا با یه سود عادلانه ای در واقع دوستان کف قیمت تخم مرغ مشخص. بعد یه نقطه هم رو سقف قیمته که خب چه عددی دست مصرف کننده برسه که به مصرف کننده هم اشراف نشه. میایم تو بخش در واقع بازرگانی و یا بخش اقتصادی وزارت خونه و حال مهم اینه که ما بازار رو تامین کنیم. یه بحث هم خب بحث نهادهاش هست. امروز شاید بخش عمده اصلی برمیگرده این که نهادها با اون قیمت تعریف شده ای که هست قیمت مصوب دست تولید کننده نمیرسه. ما اگه بتونیم نظاماتی رو تعریف کنیم که بگیم خب آقای تولید کننده ما نهادهات رو برای تأمین میکنیم، محصولت هم که برای کف قیمت تعریف کردیم با یه سود عادلانه، این قیمت در واقع نقطه حمایت از مصرف کننده.
اما رویه تشکیل این جلسات یک مقدار بحث برانگیز شده، یعنی کالا اول باید انقدر گرون بشه تا برای تعدیل قیمتش برنامه ریزی و جلسات تشکیل بشن، اون هم برای کالایی که در سبد همه خانواده ها مخصوصا اقشار ضعیف‌تر جامعه جای ویژه‌ای داره.
گزارشی بود درباره افزایش قیمت تخم مرغ. شما عزیزان هم لطفاً اگر نظری دارید به 3610 برامون پیامک بزنید. اما امروز خبرنگار پیک نیمروزی دو سوال اختصاصی از سخنگوی وزارت خارجه پرسید. گفتگوی همکارم واحدی و آقای خطیب زاده.
دیپلماسی گازی که میگن خیلی فعال نبوده، حتی گفته شده که ایران قراره بازار عراق رو از دست بده و عراق بازارش رو از ترکیه بگیره. افغانستان و پاکستان هم از ترکمنستان دارن گازشون تامین میکنن. حتی نخجوان هم از همین طریق کوریدور جدیدی که ایجاد شده از ترکیه قراره وارد کننده باشه. بخش خصوصی اعلام کرده که خب دولت و وزارت خارجه تو این زمینه خیلی فعال عمل نکردن. یکی این که واردات کالای ایرانی هم به سوریه فقط تنها 3% بازار سوریه رو داره و ما نتونستیم اون 600 میلیون کشور همسایه رو ما بازارشون رو به دست بیاریم. علت چیه؟ ممنون.
ایران تنها کشوری است که 70% انرژی نفت و گازی جهان رو که در خلیج فارس و دریای خزر هست به هم متصل میکنه. ما مزیت‌های قطعی و یقینی داریم هم در حوزه نفت هم در حوزه گاز. بازارهای ما در عراق و در حوزه‌های مختلف فعالانه ادامه پیدا می‌کنه. وزیر محترم نفت و شرکت ملی گاز بهتر می‌تونن پاسخ بدن. البته بازار نفت و بازار انرژی و بازار اقتصاد بازار رقابت هست و ما هم فکر می‌کنیم که در این حوزه به رغم تمامی فشارها و به رغم تمامی سبوییت‌هایی که رژیم ایالات متحده داشته و سعی کرده که ایران رو از بازار انرژی جهان و منطقه حذف کنه، ناکامی‌های بسیار زیادی داشته. طوری نیست که شما می‌گید. البته همیشه جا برای کار بهتر وجود داره. حتما بخش زیربط پیگیری داره میکنه. در خصوص همکاری های ایران و با منطقه در حوزه اقتصادی هم اجازه بدید که من مخالفت کنم با فرمایش شما. همینقدر که من میتونم بگم و بیشتر از اون رو امکان گفتنش رو اینجا ندارم، انشالله روزی با هم صحبت خواهیم کرد. ما در حوزه همسایگی بیشترین مراوداتمون رو داریم. روابط اقتصادی ما با همسایگان از حوزه های مختلف بسیار بسیار با فاصله جلوتر هست.
گفتگوی اختصاصی پیک نیمروزی بود با سخنگوی وزارت خارجه. 3610 شماره پیامک ماست. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
اینجا جواب
شان عالم. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. 14:47 از امروز سه‌شنبه 11 آذر ماه سال 1399، 15 ربیع الثانی 1442 هجری قمری رو پشت سر گذاشتیم و افتخار میکنیم که در این ساعات از پخش شبکه رادیوی معارف خدمتگزار شما عزیزان هستیم. برنامه‌های خودمون رو در نوبت کاری دوم امروز ادامه میدیم و انشالله تا لحظات دیگه دعوت میکنم شنونده برنامه فقه پویا باشید. از ساعت 15:30 برنامه زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم و از زبان حجت الاسلام جباری بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه رو خواهیم شنید. از ساعت 16 به مدت 55 استاد محمدی پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. ساعت 17 هم برنامه عصرگاهی از آنگاهی برنگ خدا آغاز میشه و در این برنامه هم به استقبال لحظه ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:15 خواهیم رفت. ساعت 18:20 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. بازپخش روایت کتاب و روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد هم ساعت 18:40 تقدیمتون میشه. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام 18:55 میتونید بشنوید و ساعت 19 هم به مدت 15 در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار میگیریم. علاقمندان مسابقه کتابخانی یار مهربان میتونن از ساعت 19:15 شنونده برنامه خودشون باشن. ساعت 19:30 هم برنامه بشارت تقدیمتون میشه و مباحث مهدوی رو در کلام حجت الاسلام مسعودی انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. ساعت 20 برنامه راز سرنوشت آغاز میشه که در این برنامه هم استاد فاضلی هیدجی زندگی اصحاب و معاصران امام صادق علیه السلام رو بررسی میکنند. برنامه نمایشی باغ تماشا ساعت 20:30 تقدیمتون میشه. این برنامه اختصاص داره به نمایش دکتر جوان. پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری رادیو معارف هم کلام ناب خواهد بود که 20:55 تقدیمتون میشه و اختصاص داره به شنیدن کلام شهید آیت الله بهشتی. انشاءالله فرصت داشته باشید و ما رو در این حدود 7 که باقی مونده از برنامه‌های نوبت بشنوید و انشاءالله که برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم مورد استفادهتون هم قرار بگیره. یک بار دیگه ازتون دعوت می‌کنم با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو به ما اعلام کنید. 025-329-551 و 025-329-552 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارفه. دعوت میکنم شنونده برنامه فقه پویا باشید که به مدت 40 تقدیمتون میشه و اختصاص داره به بررسی فقهی و حقوقی موضوع تابعیت. ساعت 14:50 است.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقر به تن جوشن کن، و از عالم فقر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک که شما شنونده های عزیز و بزرگوار، فرهیختگان گرامی که در این لحظات همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. با برنامه فقه پویا در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و همونطور که مستحضر هستید، برنامه فقه پویا موضوعات مختلف را از نگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار میده. چالش‌ها و مسائلی که در این وجود داره، موضوعی که در برنامه دیروز به اون اشاره داشتیم بحث تابعیت بود، موضوعی که این برنامه هم انشالله میتونید مطالب بیرام پیرامون اون دنبال بکنید. در این باره در خدمت دو تن از کارشناسان بزرگوار هستیم. امروز هم جناب دکتر اسلام و مسلمین دکتر مصطفی دانشپژوه، عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و جناب دکتر غلامعلی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، که امروز هم در استدیو برنامه فقه پویا حضور دارن. آقای دکتر قاسمی، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و خیلی ممنونم، در خدمت
زنده باشید. جناب دکتر دانشپژوه، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، شما هم خیلی خوش آمدید به برنامه فقه پویا.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنونم از اینکه قبول دعوت فرمودید. در برنامه امروز هم راجع به بحث تابعیت می‌خوایم صحبت بکنیم، موضوع بسیار مهمی که حالا توی برنامه گذشته یک تعریفی از مفهوم تابعیت شد و یک نگاهی به اصول و قواعدی که در این باره وجود داره شد. امروز می‌خوایم طبیعتا همون ادامه بحثمون رو داشته باشیم، با نگاه بر اینکه حضرت عالی جناب دکتر دانشپژوه یک موضوعی رو مطرح کردید در بحث حالا تحلیل و ماهیت در واقع تابعیت، و به صورت صریح اشاره نفرمودید که از نگاه حقوق بشری هم این موضوع رو تایید می‌فرمایید یا اینکه نه فقط به همون تحلیل‌ها اکتفا می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض کردم که ما ماهیت تابعیت رو وقتی که تحلیل‌هایی که می‌بینیم وجود داره، برخی میگن یک در واقع ماهیت اعتباری داره، حالا برخی قراردادی می‌دونن، برخی ایقائی می‌دونن. من به نظر آمد اگر ما اکثریت شاخه تابعیت رو در بیرون ببینیم که تابعیت اصلی است، این بیشتر واقعش یک نوع وضعیته، منتها وضعیت سیاسی. قبلا اشاره کردم که وضعیت ها البته میتونن اختیاری باشن و میتونن غیر اختیاری باشن. این پیدایش خود وضعیتش غیر اختیاری است، یعنی وقتی فردی در یک شرایطی به وجود میاد که مشمول قوانین یک کشوری هست، اما ادامهش میتونه اختیاری باشه. حالا اون الان دیگه موضوع بحثم نیست، ولی اجازه بدید من با یک مثال این وضعیت سیاسی رو مشخص بکنم که معلوم باشه که حتی این تابعیت تولدی که معمولا در کتاب ها نوشته میشه اعطاییست، دولت میدهد و اینها، این یک تعبیر مسامحیست به نظر من، تعبیر دقیق نیست. من با تعبیر جنگی ندارم، اما میخوام دقت در تعابیر داشته باشیم. ببینید الان در دنیای امروز معمولا تابعیت تولدی رو یا بر مبنای سیستم خون میدن، یا بر مبنای سیستم خاک میدن به معنی زادگاه، یا بر مبنای سیستم خاک میدن به معنی اقامتگاه، یا حتی برخی از کشورها ممکنه یه جنبه مذهبی داشته باشه بر مبنای مثلا پیروی مذهب خاصی بودن، حالا خیلی اندک البته این وجود داشته باشه، این تابعیتی که توی قوانینشون منعکس میشه همونطور که آقای دکتر قاسمی فرمودن.
بله.
حالا من سوالم این است که فرض بکنیم در یک کشوری یه فرزندی به دنیا میاد که این فرزند هم مشمول سیستم خونه، یعنی پدر و مادرش هر دو تبع اون دولت هم، و هم در خاک اون دولت به دنیا اومده و هم اقامتگاهش اونجاست، اصلا نه پدر مادرش رنگ خارجی دیدن نه خودش.
بله.
و هم حتی اگر مذهبی باشه همشون پیرو همون مذهبی هستن که مشخص کردن. سوال من اینه، آیا این دولت میتونه این فرد رو بگه تبع من نیست؟ منطقا نه،
طبعه نه دیگه.
خب پس بنابراین خوب دقت کنید، این دولت نیست که دهنده تابعیت است، دولت تشخیص دهنده تابعیت است.
بله.
شناسایی کننده تابعیت است، و برای این شناسایی تو قانون هم آورده این مسئله رو. بله، اگر همون باب مباحثه و مکالمه و گفتگوی حضرت ابراهیم و نمرود باشه که گفت خدای من میمیراند و زنده میکند.
بله.
نمرود هم گفت بله منم میمیرانم و زنده میکنم، دستور داد مثلا بکشن طرف رو، بعد گفت که نکش. اگر اینطوری میخوایم بگیم دولت میدهد، خب دیگه معلومه شوخیه، اما به لحاظ واقعی چی؟ چنان که برعکس، اگر یک کسی باشد که نه فرزند اتباع اون دولت باشه، نه در خاک اون دولت به دنیا آمده باشه، نه هرگز خودش و پدر مادرش خاک اون دولت رو دیده باشن،
بله،
و نه پیرو اون مذهب باشه، در یک گوشه دیگر دنیا به دنیا آمده، دولت بگه آقا این تبعه من است، هیچ کس ازش نمیپذیره. حتی اگه تو قانونش هم بنویسن، تو قانون میتونن بنویسن، ولی ما بحث تحلیل منطقیش رو داریم. بنابراین دولت ها اگر منطقی میخوان عمل کنن که علالقاده همینطوره، نسبت به تابعیت اصلی ولو تعبیر میشه که مثلا دولت تابعیت اعطا میکند، به نظر من بیشتر تابعیت رو تشخیص میدهد.
بله،
بله، دولت ها تعیین ضابطه میکنند باز بر همین مبنا. اگر این باشه، اون وقت اون مسئله که جناب آقای دکتر قاسمی اشاره فرمودن کاملا دیگه جا میافته، یعنی اینکه تابعیت امر حقوق بشریه، یعنی برای اصلا این فرد با این شرایط مشمول تابعیت این دولته. این دولت حتی، خوب دقت کنید، من دقیق‌تر می‌خوام، حتی در قانونش هم حق ندارد بنویسد که چون این شخصی تبعی من نیست. چون دو مرحله داره، یه مرحله این است که دولت به من یه قوه مجریه و مسئولین امر
بله
بگوین که این تبعی من نیست. خب این خیلی روشن. یک موقع دولت به من اون دولتی که حالا حاکمیت و اون در واقع حاکمیت تقنینی، او بیاد تو قانون بنویسد آقا اگر کسی ایرانی زاده بود، ایران زاد هم بود، ایران زیست هم بود، یعنی هر سه تا عامل رو داره،
بله،
مسلمان، شیعه، جعفری، اثنی عشری هم بود، این تبعی دولت ایران نیست، اصلا نمیتونه اینو بنویسه. یا بیاد بگه آقا اگر کسی تو برزیل زاده شده، پدر مادرش هم برزیلی هن، اصلا هیچ رنگ ایران هم ندیدن، اون وارد دنیا هستن، اصلا ملحد ملحد هم هست، اون تبعی دولت ایرانه، اصلا تو قانون نمیشه اینو نوشت. خب اگر این باشه، پس حالا من ایرانی زاده، ایران زاده، ایران زیست، اصلا تابعیت ایران حق من است، و وقت تکلیف دولت است که برای من به شناسایی بکنه. اون وقت تو این مفهومی که من عرض کردم،
بله،
این حق و تکلیف دو جانبه است، هم حق فرد است و تکلیف دولت، و هم از اون طرف حق دولت است و تکلیف فرد، که دولت هم حق دارد منو تبعی خود بشناسد. این که من بعدن میتونم برم بیرون یه بحث دومه ها. اون وقت وقتی که میاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میاد که تابعیت حق هر فرد است، علل قاعده منصرف است به تعبیر طلبگی ما،
بله،
به اون دولتی که این فرد به اون دولت ارتباط داره. چون وقتی ما گفتیم هر یه تکلیفی هم میخواد دیگه، مکلفش که دولت. خب کدوم دولت؟ اون دولت که این با اون ارتباط خونی داره یا خاکی داره یا هر دوشو داره، با دولت های سالس که دیگه نیست. به همین دلیل یک مشکل اجرایی و عملیاتی داریم، همون تو بیتابیتی که شما اشاره فرمودید.
بله.
خب اون کسی که نه مشمول قانون این دولت است چون با این دولت ارتباط نداره، نه مشمول قانون اون دولت است چون با اون دولت ارتباط نداره، خب تابعیت حق این اصلا چیکار بکنن؟ یعنی حق بدون تکلیفه. اینجا اتفاقا جده مشکلات این بحث هست.
درسته، بله.
این و یه نکته دیگه هم که هست، این حق تابعیتی در اعلامی گفته، یکی که منصرف به همین نکته که عرض کردم، یکی هم شاید بیشتر ناظر به حق تغییر تابعیتی که اونم تصریح کردن، بله، خودشون که فرد میتونه مثلا حق تابعیتش رو تغییر بده.
درسته. خب با تجالک توضیحی که حضرت عالی فرمودید و نکاتی که در جلسه قبل عنوان شد، من میخوام با همین مقدمه برم خدمت های دکتر قاسمی و این سوال رو مطرح بکنم که حالا سازمان های حقوق بشری، سازمان ملل، با توجه نگاهی که نسبت به بحث تابعیت دارن، آیا امکان پذیر نبود که یک تابعیت واحدی تعریف بشه برای کل بالا دولت ها که بر مبنای اون عمل بکنن؟ حالا دیگه فردی که مثلا میخواد تابعیت بگیره، دیگه تابع قانون اون کشور نخواد بره اقداماتی رو انجام بده. شاید این سوالی باشه که شنوندای بزرگوار این لحظه براشون به وجود اومده باشه.
بله، عرض کنم به خدمتون، این نگاهی که آقای دکتر دانشپژوه توضیح دادن و قبل از اون هم بنده اشاره کردم که تابعیت یک وصف حقوق بشری هم دارد،
بله،
این یه مقداری نگاه آرمانی هست، واقعیت داره ولی تمام واقعیت این نیست. یعنی تابعیت همچنان مبنای اصلی و ویژگی اصلیش چیه؟ اون جنبه حاکمیتی است و در اختیار دولت هاست. لذا سازمان ملل و هیچ سازمان جهانی بین المللی نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون دولت ها این اختیار و قدرت رو واگذار نمی کنن به هیچ سازمانی، چون در اون سازمان هم نمایندگان دولت های جمع می شوند که قانونی رو تصویب کنن. و
چراییش مشخصه؟
چراییش مال اینه که این مسئله تعیین تبعی خود رو همچنان یک حق ذاتی و حاکمیتی می دونن. رویه دولت ها هم در عمل اینو تایید می کنه.
بله.
یعنی اون بخش حق اساسی بشر و جنبه حقوق بشری، یا اینکه آقای دکتر فرمودن یک حق اعلامی هست،
بله،
اون به صورت فرعی کنار اون ویژگی حاکمیتی یه مقداری اونو تعدیل میکنه.
آخه تو بحث مثلا میگم یه چیزی تحت عنوان ویزای شنگنی که الان اعطا میشه به کسایی که میخوان به اتحادیه اروپا سفر بکنن، وقتی این ویزا رو میگیرن تو همه کشورهای اروپایی میتونن مسافرت بکنن بدون که مرز خاصی وجود داشته باشه.
مبنای اون چیه؟ توافق دولت‌های اروپا.
بله. میخوام بگم این توافق نمیتونست تو بحث تابعیت اتفاق بیفته.
جای دیگه وجود نداره این توافق.
بله.
اونجا یک هم فکری و یک مشترکات فکری و نظری و عملی و تاریخی و غیره هست که منجر شده به اون تصمیم، اما در سطح جهان این وجود نداره و همچنان تابعیت ویژگی اصلیش و غلبه با جنبه حاکمیتی هست.
بله. آقای دکتر دانشپژوه فکر کنم نکته‌ای دارید شما پیرامون این مسئله.
بله، باز استفاده کردم از آقای دکتر قاسمی، نکته‌ای رو من اشاره بکنم. جدا از این واقعیت بیرونی که حاکمیت رو اینطور میخوان،
بله،
این خواست حاکمیت ها لزوما بی‌منطق هم نیست، ممکنه منطق داشته باشه. حتی خیلی وقتا حاکمیت ها ممکنه غیر منطقی حرف بزنن، ولی ما چون حقوقی داریم بحث میکنیم نه سیاسی، پس بنابراین فارغ از اون بحث مطرح میکنم. و اون این است که اگر ما برگردیم رو همون عبارتی که شما فرمودید و منم گل گرفتم روش هم تکرار میکنم که تابعیت عبارت است از عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت، این جمعیتی که تشکیل میده دولت رو متفاوت از این کشور تا اون کشور، بنابراین خود همین اساس اختلاف قوانین تابعیت کشورها میشه. من برای اینکه بازم بحث روشن‌تر بشه عرض میکنم، ما در ایران اینو نداریم، در کشورهای تازه تأسیس یا تازه استقلال یافته دارن در قوانین تابعیتشون. یه نوع تابعیت دارن میگن تابعیت تأسیسی،
بله،
یک تابعیت هم دارن تابعیت استمراری. یعنی در اون لحظه ای که دولت متولد میشود همزمان با او یه سری اتباع داره. مثلا وقتی مصر از عثمانی منفصل شد، قبلش که تابعیت عثمانی بود،
بله،
همون لحظه ای که زنگ انفصال اومد زده شد یک تعدادی شدن مصری، اونا میشن اتباع تأسیسی. بقیه که حالا بچه های اونان یا بعدا اومدن، اونا میشن اتباع استمراری. اینو خوب دقت بکنید، دولت رو در هنگام شکل گیریشون اون لحظه ای که به دنیا میان دولت رو دارن میگم، نه افراد،
بله،
بستگی داره که چجوری به دنیا اومده باشن. یک دولتی مثل دولت ایران یا فرض مثل دولت فرانسه یک جمعیت قدیمی داره، یک عقبه و تبار تاریخی داره، به اصطلاح بیشتر بر مبنای خون و نسب و اینها شکل گرفتن، این بهشون هویت داده. اما یه جمعیتی فردا مثل کانادا یا حتی مثل آمریکا،
بله،
یه جمعیت ثابت و همگن که نداشته، جمعیت از جاهای مختلف اومدن،
بله،
اونجا معیار اصلا تشکیل دولتشون اون خاک و سرزمینه، یعنی اشتراک زیستگاهی،
بله،
موجب شده این ملت به هم گره بخورن. بعد حکومت و حاکمیتی داشته باشن و دولت
تمدنی وجود نداشته در واقع.
حالا حتی اگه تمدن باشه، ولی میخوام بگم نه، ممکن تمدن باشه ولی متعدد باشن این افراد. اما بلد، در ایران حالا اونطوری که تو تواریخ اونجا ما یک سابقه تاریخی از قبل از اسلام داریم، معلومه که ایرانی مثلا در مجموع یعنی چی. خب ما در اینجا بر این مبنا اومدیم جلو، پس بنابراین وقتی هم قوانین تابعیت می نویسیم میان رو سیستم خون تکیه می کنیم، میگیم هر کس که نسب به ایرانی می برد با همه اختلاف بحثایش که هست که حالا بعدا در ادامه خواهیم گفت. اما فردا در آمریکا میگن که هر کس که زادگاه آمریکایی دارد. خب طبعا این دوتا مصلحت دولت ها متفاوتن و نمیشه این مساله رو لزوما جمع کرد.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر شما نکاتتون رو بفرمایید، خواهش میکنم، ما چون بین کلام شما موضوع رو ادامه دادیم.
بله، عرض کنم خدمتتون، ببینید در مسئله تابعیت باید ببینیم مصلحت و اون منافع فرد اولویت داره و اساس این تأسیس حقوقیه،
بله،
یا دولت. تابعیت خودش عنصر اساسی تو تشکیل دولته. جمعیت با تابعیت یک هویت واحد پیدا میکنه، عناصر مؤسس دولته. لذا در جایی که یک تأسیس حقوقی، یک اصطلاح، یک نهاد برای منافع جامعه و دولت و حاکمیت شکل میگیره، غلبه با چیه؟ با نگاه حاکمیت،
بله،
تابعیت اینه. اما اگر نه، یه تأسیسی باشه برای افراده، مثلا معاملات خصوصی که ما روزمره انجام میدیم، معاملات برای دادستات بین افراده،
درسته.
الان مجلس شورای اسلامی اگر یک قانونی بهش پیشنهاد بدن بررسی کنه، دولت لایحه بده راجب تابعیت، همین بحثی که چند سال اخیر بود، تابعیت فرزندان متولد از مادران ایرانی، بله، که پدرشون خارجی باشه مادر ایرانی باشه. اینجا مجلس شورای اسلامی وقتی اینو داره بررسی میکنه، نگاهش صرفاً به منافع اون افراد نیست، چون تابعیت چیه؟ آثار رو سیاست دولت و اقتدار دولت داره و کل جامعه ایران،
بله.
یا یک تعدادی نمایندگان مجلس الان یه طرح میدن به مجلس، کما اینکه سالهای اخیر بوده، در منع ممنوعیت تصدی مشاغل دولتی توسط افراد دو تابعیتی،
بله.
اینجا وقتی میاد بررسی میشه، مجلس نمیاد نگاه کنه که این افراد متضرر میشون یا نه، به منافع اونا کار نداره،
منافع ملی رو در نظر میگیره،
این میشه همون حاکمیت، ما کلمه حاکمیت رو براش،
بله.
اما اگر امروز وزارت بازرگانی، وزارت سمت، هر کس پیشنهادی داده طرحی بر راجب عقود مثلا تجاری و معاملات بی و خرید فروش و غیره و غیره، اینجا بیشتر باید به چی نگاه کنن؟ به منافع متعاملین و مردمی که میخوان تابع این مقررات باشن، چون تابعیت غلبه درش با اون مصالح عمومی و دولته، بله. پس من سوال شما رو اینطور جواب بدم، بله. که بله، همچنان غلبه با اون جنبه است و قوانین و دولت ها گرایشاتی رو پذیرفتن به سمت اینکه یک حق اساسی بشره،
بله.
اما قوانین اصلیشون رو تغییر ندادن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. واقعیت این هستش که جلسه گذاشتم پیرامون یه موضوعی صحبت شد، این که حالا اگه طفلی از مادر ایرانی به دنیا آمده باشه تابعیت ایرانی به اون تعلق میگیری یا نه، قرار شد بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم، یه مقداری راجع به قوانین داخلی که وجود داره در بحث تابعیت گفتگو بکنیم و یه واکاوی راجع به این موضوع داشته باشیم، یه رفت و برگشت کوتاهی با اتاق فرمان داشته باشیم، انشالله پیرامون این مسئله در خدمت شما هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
درود به شما همیهنان عزیز و ارجمندی، برنامه فقه پویا هست که از رادیو معارف داره تقدیم حضور شما بزرگواران میشه، در خصوص بحث بسیار مهم تابعیت صحبت میکنیم و نکاتی که پیرامون این مسئله وجود داره. خب در خدمت جناب دکتر اسلام و مصمم دکتر مصطفی دانشپژوه عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و جناب دکتر غلام علی قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم هستیم در استدیو برنامه فقه پویا و پاسخ میدن این بزرگواران به سوالاتی که در برنامه مطرح میشه. خب آقای دکتر دانشپژوه، بحث این که حالا اگه طفلی از مادر ایرانی به دنیا آمده باشه تابعیت ایرانی به اون تعلق میگیره یا نه، نکته هست که در سالهای اخیر با توجه به اینکه اتباع خارجی هم در کشور ما هستن خیلی موضوع بحث برانگیز شد، نظرات مختلف پیرامون این مسئله داده شد، بفرمایید که حالا از نگاه فقهی مسئله، حالا هم جایگاه فقهیش هم جایگاه حقوقیش، چه قانون و چه موردی بر این مترتب هست؟
این بحث از اون پایگاهی که مورد اعتراض قرار گرفته به نظر من باید طرح بشه،
بله.
و تا بهتر بتونیم پاسخ سوال رو بدیم. در فضای عمومی یک مقدار از موضع رأفت و رحمت و ترحم بر کسانی بود که از این ناحیه مشکل پیدا کردن،
بله.
اما همونطور که آقای دکتر قاسمی فرمودن، بحث تابعیت لزوماً با این گره نخورده، میشه خیلی اقدامات کرد که بهتر از اتباع ایرانی هم اونها مورد حمایت قرار بگیرن،
بله.
ولی خب لزوماً از تابعیت ایران برخوردار نشن، در اختیار دولته. اگر بحث حاکمیتی است پس باید فارغ از این. از نقطه نظر دیگری که از اعتراض میشد که این بیشتر جنبه حقوقی داره، نگاه جنسیتی به قضیه،
بله.
که میگن وقتی که بند دوی ماده 976 قانون مدنی میگه فرزندان پدران ایرانی تبعی ایرانن و از فرزندان مادران ایرانی سخن نمیگه، این انگار یک نوع تبعیض جنسیتی است بین پدر و مادر. خب پس باید گامی برداشت برای رفع این تبعیض. خب پس چی شد؟ یعنی در واقع در نگاه این معترضین بیش از اون که بحث اصل تابعیت اون فرزند مطرح باشه،
بله.
و قصه اون فرزند رو بخورند، بحث یه نگاه حقوقی یا سیاسی یا اجتماعی دارن که حالا تحت عنوان مثلا اندیشه فمینیستی معروف میشه، حالا به جاهایی هم استناد میکنن و میخوان که آقا حق پدر و مادر در این جهت مساوی باشه، همانطور که فرزند از نسب پدری تابعیت